عادت اسمت سوء استفاده شده، اشکالی نداره، شما بیا اینقدر تمر باطل کن و دوباره طرح دعوی کن که شاید به نتیجه‌ای در دراز مدت بعد از 3-4 سال شاید برسی. لذا من فکر میکنم که اگر ایده پردازی ایده ای داره، اینقدر باید سرعت بهره برداریش از اون ایده بالا باشه که اصلا فرصت رو نذاره برای کسی که بخواد ایده رو کپی کنه یا به هر حال سوء استفاده بکنه. این نظر اول من هست که تجربه کردم در کار خود من. ما خب یک زمانی محصولی تولید میکردیم، میرفت توی بازار و میدیدیم این رو به سرعت خدمت شما از شما کپی میکردن، اومدیم فکر کردیم برای این کار که خب ما چی کار باید بکنیم. به این نتیجه رسیدیم که باید تکنولوژیمون رو ببریم بالاتر، دستگاه‌های برش بخریم که بتونیم خیلی سریع در مدت محدود به ازای هر فصل
در تیراژ بالا هم در واقع تولید بکنید که بره سریع تو بازار.
دقیقاً، حتی تو بعض قیمت گذاری، حتی تو بعض قیمت گذاری به گونه قیمت گذاری بشه که اون کسی که میخواد کپی کنه نتونه کپی کنه.
دقیقاً، چون اینجا شما به عنوان اون نفر اول و صاحب این ایده و صاحب این برند اینجوری بگیم، چون همه اون مسائل رو دارید و همه این راه ها رو رفتید، میتونید به عنوان اون نفر اول، حالا یه طرف هست که کارخونه داره، تشکیلات داره و میتونه اینو سریع برسونه به اون جایی که باید، در صورت اینکه اونی که میخواد زیرزمینی تولید بکنه و کارگاهی، هزینه تمام شده براش بالا در میاد و باید توی هزینه و اینجور مسائل این رقابته صورت بگیری. یه روزی یکی از همین کارافرین های عزیز توی در واقع برنامه صحبت میکرد، دقیقا همین موضوع رو بهش متذکر شد، در واقع این موضوع رو که اگر من قرار باشه برم توی یه میدونی وایستاده بود و صحبت از این مغازه ها میکرد که الان این 6 تا برند منو کپی کردن، من باید برم 6 تا 5 میلیون تومان بدم که این اتفاق انجام شه. رفت آمد همه اینا، آخرش هم نتیجه نداره. و این موضوع که شما گفتین دقیقاً اون اتفاقی که باید صورت بگیره. من فکر میکنم یه 2 تا تلفن داریم، ببخشید تلفن ها زیاده ولی ما وقتمون هم کمه، این 2 تا رو بشنویم برگردیم که بتونیم بحثمون رو با دوستان بیشتر ادامه بدیم.
سلام، خسته نباشید. اصلا بگم چجوری میشه که ما با توجه به اینکه تولید کنندگان سنتی ما از کولهباری از تجربه برخوردار هستن، بتونن این ایده های نوعی جوانها رو هم بپذیرن و با تلفیق اینها بتونیم ما در کسب و کار یه سرنق بهتر داشته باشیم، در این حوزه بشه واقعا یک حرکت به سمت جلو رو داشته باشیم و یک پیشرفت خوب اتفاق بیفته. سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم برنامه دربسکه. در ارتباط با موضوع برنامه که نقش خرید ایده های خلاقانه در ارتقای کسب و کار هست، میخواستم بگم که ایده های خلاقانه‌ای که هر شخصی میتونه توی پیته کسب و کار داشته باشه منجر به تولید شغل جدیدی میشه. و حالا این تولید شغل جدید، کار جدید، این که ما بتونیم توی کشور خودمون کارهای جدید رو داشته باشیم و منجر به استفاده از تولیدات داخلی بشه، خیلی به ما کمک میکنه. فکر میکنم استقبال کردن از ایده های جدید و نو در کسب و کار باعث میشه که کارهای جدیدی تولید بشه و تولید داخلیمون روز به روز افزایش پیدا کنه. ممنونم، خدا نگهدار.
سلام به مجریان خوب برنامه دربسکه. که من خودم در مورد ایده های خلاقانه چند سوال شد، این که واقعا اگر بخوایم که توی تولید اثراتی بذاریم چجوری میتونیم ایده خلاقانه داشته باشیم، چه روش هایی وجود داره، از چه کتاب هایی باید استفاده کنیم و کجاها میتونیم، کلاسی در این زمینه وجود داره یا نه. ممنون از برنامه خوبه.
خب خیلی ممنون از شما که ما رو همراهی میکنید. آقای منصب کلی، من فکر کنم همین، چون بقیه مسائل تقریبا مشترک بود تو این حوزه، اینی که ما بخوایم یه ایده در واقع بپردازیم، به ایده ای رو در واقع کشف بکنیم در خودمون و تبدیلش بکنیم، این رو جایی وجود داره که به ما آموزش بدن که اصلا چجوری بریم به این سمت که هر چیزی که به ذهنمون میاد حتما یه ایده نباشه؟
ببینید، منابع خیلی زیادی هست خوشبختانه تو اینترنت، فارسی انگلیسی دوستان میتونن استفاده بکنن در رابطه با ارزیابی ایده. اینکه من اون ایدهمو قبل از اینکه بخوام ثبت بکنم، بفروشم، ارزش گذاری بکنم، یه بررسی انجام بدم که قابلیت تجاری سازی بهتری داشته باشه، من این کتابی رو میخوام معرفی بکنم از نشر دنیای اقتصاد، کتاب گفتگو با مردم که و یه کتاب دیگه هم هست، کتاب تست مامان. خب که این دوتا کتاب به شما یاد میده، یه جوری خب مشابه هم هستن، که شما چجوری اگر یک ایده به ذهنتون رسیده بتونید قبلش خوب ارزیابی داشته باشید و بعد این رو برید کارهای دیگه‌ش رو انجام بدید، که زمانی که اون شخص، اون سرمایه گذار میخواد ایده از شما بخره یا سرمایه گذاری بکنه، ایده از دید اون سرمایه گذار ایده سطح پایینی به نظر نیاد. این دوتا کتاب میتونه منابع خوبی باشه.
خیلی خوبه. یه پیامک هم از فکر میکنم آقای حسینی خواه اگه بتونن این رو پاسخ بدن، در رابطه با اینکه گفتن که ما در واقع مرکز نوآوری زیاد داریم، سوال واضحشون این بوده که این مرکز میتونن به ما کمک بکنن برای اینکه ایده هامون رو اونجا تبدیل به یک در واقع فن یا حرفه کاری انجام بدیم در موردش.
یکی از روش‌هایی که خیلی میتونه به واحدهای تولیدی کمک بکنه درخواست ایده است. بعضی موقع واحد تحقیق توسعه دارید که بسیار پرهزینه است و شرکت‌ها بعضن مشکلاتی دارن و دنبال این هستن که این مشکلشون رو به نوعی بتونن حل بکنن، و اینها میتونن بیان سفارش بدن به کسایی که ایده پردازن، نوآورن، که ما این تجربه رو با مرکز پارک علم و فناوری هم در تهران هم در کرج داشتیم. اون هم توی بحث سال تولید ملی بود که ما محصولات نگهدارنده را از کشور آلمان وارد میکنیم برای محصولات چرمی، و به این فکر افتادیم که این محصول رو به نوعی در داخل کشور تولید کنیم و این رو برون سپاری کردیم. توی بحث نانو پلاسما، نانو تکنولوژی و شیمی پلیمر که خب دو تا واحد برای ما کار تحقیقاتی رو انجام دادن، پیشنهاد دادن، هر دو اینها قراردادهایی رو داشتن با اعداد ارقام بالا که ما بخشش رو در ابتدای کار پرداخت کردیم، بخش هم در حین کار پرداخت شد.
تا به نتیجه رسیدین در نهایت؟
ببینید ما 100% به نتیجه نرسیدیم، 60% و اینها تونستن.
چرا؟ مشکل چی بود؟
ببینید توی بحث نانو پلاسما برای ما کارایی نداشت. یعنی ما محصول رو هم در اختیار گذاشتیم که کاپشن چند بار می‌خواستن ضد آب بکنه و نتیجه نگرفتیم. به صورت کلی هزینه هم پرداخت نکردیم، با وجود دانشگاه خودش کلی هزینه پرداخت کرد. اما تو بحث محصولات نگهدارنده با توجه به اینکه دوستان تجربه ای نداشتن و تا یک جایی توانایی رو داشتن،
در واقع اونا هم پای اون نظری که شما داشتید داشتن تحقیق میکردن دیگه. و یه نکته واقعا داره این بحث آرندی و تحقیقات، یه مسیر طولانیه، یعنی یه مقدار هم باید صبر و حوصله‌مون شاید در واقع بیشتر بشه.
ماله.
که این صبر و حوصله یه جاهایی تو بحث‌های تجاری سازی با یه سری چیزا نمیخونه، ولی وقتی قراره که در واقع خودمون تولید کننده بشیم یه مقدار یه جاهایی باید هزینه‌هایی بدیم و اونجاست که نفر اول خواهیم بود
و ما به نتیجه رسیدیم. خب. یعنی عیناً همون محصول رو با همکاری خود ما و مرکز فناوری تونستیم به این نتیجه برسیم، عین همون محصول آلمانی رو ما تولید کردیم.
خیلی عالی. این یعنی دقیقاً همون اتفاقی که باید بیفته. ما تا یه جایی وارد کننده هستیم، ولی باید می فکر بکنیم که وقتی تو این اوضاع احوال مخصوصاً گیر میکنیم و مباحث تحریم و مسائل مختلف مطرح میشه و گران شدن در واقع حالا ارز یا کاهش ارزش پول ملیمون از اون طرف، خود این اثر میذاره روی این که ما بریم یه ذره ایده های خلاقانه داشته باشیم، بتونیم کارامون رو خودمون انجام بدیم که تولید و همه محصولات داخل خود کشور خودمون بچرخه. آقای مخصومی، من فکر میکنم برای فراز آخر حضرت عالی بپردازید به اون چیزهای دیگه‌ای رو که مطمئنا امروز ما صحبت نکردیم ولی در حد 2-3 دقیقه.
خدمتتون عرض کنم که یه داستانی رو شاید خیلی از دوستان شنیده باشن. کارخونه شکلات سازی بود که داخل بسته بندیاش میدید که از هر مثلا 100 تا 200 دونه بسته خالی هست.
بله بله.
رفتن نشستن تحقیقات مفصل، گفتن میلیاردها دلار باید هزینه بکنیم تا
یه دستگاهی رو بسازیم.
اومدن دیدن که داخل خط تولیدشون یه کارگر در واقع ساده نشسته و بهش گفتن تو چیکار می‌کنی که تو شیفت شما این اتفاق نمی‌افته؟ گفت من یه پنکه گذاشتم اینجا روشنش کردم، باد میزنه هرچی خالی باشه میندازه کنار. این خلاقیته. اونجا مدیر یه پاداش خوبی رو واسش نوشت. ببینید تو بازار امروز چه در بخش داخلی چه در بخش خارجی به شدت رقابتی هست و این رقابت با توجه به رشد فناوری و تکنولوژی و اشتراک گذاری دانش در اینترنت و اینها نیمه عمر خلاقیت ها و موضوعات رو به صدم ثانیه میتونم بگم رسونده و نقش خلاقیت و نوآوری تو موفقیت کسب و کارها کاملا انکارناپذیر هست و در واقع ما باید بگیم که خلاقیت قلب تجارت،
از این مسیر میگذره،
بله، از قلب تجارت و نوآوری موتور رشد و محرک کسب و کار و تجارت هست. من به نظرم میرسه که اگر ما بیایم توی کشور در کنار همین مراکز رشد و فناوری که راه انداختیم، یک فن بازارهایی رو هم راه اندازی بکنیم و این فن بازارها در واقع فضایی باشن پیوند بین صنعت و دانشگاه، شعاری که سالهای قبل ما این رو داریم ولی خب هیچ وقت متاسفانه عملیاتی نشده. ما الان امروزه میبینیم که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن حتی تو رشته خودشون نمیدونن چطور باید کسب و کار بکنن، بلد نیستن چطور باید بیزینس بکنن. این رو ما بیایم فراهم آوری بکنیم و تو اون فن بازارها ایده ها رو افراد بیارن اونجا و اون نمونه محصول قابل بهره برداری رو اونجا تولید بکنن و عرضه بکنن، اتفاق فکر کنم اتفاق خوشایندی باشه و بتونه یه ذره به رشد کسب و کار کشور کمک کنه.
بسیار ممنون، متشکرم. یه پیامک هم داریم آقای توکلی زاده در واسه با این که این نوآوری باز چیه موضوعش؟
ببینید نوآوری باز
سوال کرده بودن برای منم سوال شد.
آقای حسینی خواه اشاره داشتم بهش به نوعی. من یه زمانی یک واحد تخت توسعه دارم، مثلا ماهی این تومان واسش خرج میکنم که اونها بیان برای من نوآوری داشته باشن، که خوبم هست، جایگاه خاص خودش هم داره. ولی یکی از روش های کم هزینه تره رسیدن به نوآوری توی سازمان من این میتونه باشه که بیام اون مسائلی که دارم رو با خارج از سازمان مطرح بکنم، ممکنه حتی در حد حتی ممکنه با دانشگاه هم نباشه، مسئله هم بیام به عنوان یک مسابقه اینترنتی مطرح بکنم، بگم ایدهاتونو بدید من یک جایزه ای میدم. خب هزینه رو واسه خودم آوردم پایین. و یه ویژگی جالبی که نوآوری بازار این هستش که ممکنه کسایی بیان راه حل بدن که هیچ تخصصی تو اون حوزه ندارن و این اتفاقا باعث میشه که بتونن خارج از چهارچوب فکر بکنن و ایده هایی بدن که اصلا ممکنه به ذهن متخصصین اون حوزه نرسه. این سیاستش که وجود داره و واقعا شرکت ایرانی هم بیشتر به نظر من میتونن بهش بپردازن، خیلی بهش پرداخته نشده.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. آقای حسینی خواه، حضرت عالی هم به اون چیزایی که اشاره نکردیم اشاره بفرمایید.
خدمت شما هست شود که من فکر میکنم که پرسنل داخل مجموعه ها همیشه افرادی هستن که بهترین نوآوری رو میتونن داشته باشن. من تجربه این رو داشتم، پایان سال برای پرسنل هم همیشه این کار رو کردم. توصیه میکنم که حالا مجموعه همین کار رو انجام بدن، داخل یه پاکت مزایاش رو بنویسن، ایدهاشون رو بنویسن، به بهترین ایده هدیه بدن. یعنی یک دفعه میبینی یک ایده خیلی کوچولو سازمان رو متحول میکنه.
دقیقا از همون نیروهایی که در واقع داخل مجموعه هستن و دغدغه دارن و دارن فکر میکنن. بسیار فکر زیبایی بود، من هم استفاده کردم و سعی میکنیم تو برنامه همیشه به کارآفرینامون این موضوع رو بگیم و شمایی که دارید ما رو گوش میکنید به این موضوع فکر بکنید. حالا حتما آخر سال نباید باشه، میتونه آخر ماه هم باشه، به هر حال این میتونه ماه به ماه باشه، ولی خب یه ذره لوس میشه همون حالا آخر سال، ولی هر چند ماهی فصلی واقعا شاید یه ایده ای و همیشه بگیم که این درب گرفتن ایده ها به روی شما بازه و میتونید همیشه ایده هاتون رو به ما بدید و هر موقع که این اتفاق بیفته میتونه این اتفاق ویژه هم برای شما بیفته. خب خیلی ممنونم از هر سه بزرگوار، آقای مهندس حمید توکلی کارشناس برندسازی و نومولوژی، آقای مهدی مقصومی پژوهشگر ارشد حقوق بین‌الملل و مشاور حقوقی کسب و کار و آقای مهندس جلال حسینی خواه کارآفرین. بسیار سپاسگزارم از همه، بسیار ممنون، متشکرم از همراهی شما همراه با تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم بهریه، خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم برهان نژاد ارتباطات، خانم عبدالبن تازه‌های اقتصادی، خانم صدیقی بسته‌های سودی و صدا بردار کاربلدم و خانم بزی و بنده علی مسعودی. از شما بسیار سپاسگزاریم، پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. در جان ما جاریست رادیو اقتصاد، این روشنی پاداش بیداریست رادیو اقتصاد. این آسمان سرشار زیبایی است.
سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
خشکبار قاچاق میلیاردی به مقصد نرسید. کشف 10 تن چوب قاچاق در استان قم. کشف 3 میلیارد تومان کالای قاچاق در جاده گچساران. کشف سیگار قاچاق در شهرستان طبس. نظیر این عناوین خبری را می توان هر روز در رسانه‌های مختلف مشاهده کرد. سایه روشن‌های مبارزه با قاچاق. سردار علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
پدیده قاچاق یا اقتصاد پنهان در دنیا یک پدیده جهانی هستش. خیلی از کشورها باش درگیره، خیلی از کشورها به عنوان یک چالش باش مواجه است. در کشور ما تفاوتش با کشورهای دیگه به لحاظ مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و توطئه استکبار جهانی کاملا متفاوت.
$25.5 میلیارد برآورد مجلس از میزان قاچاق سالیانه در کشور بوده است که سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. سید حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق، هیئت با تکیه بر متخصصین مشاور خود به نقد و بررسی گزارش ستاد پرداخته که نتیجه آن میزان 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار را برای قاچاق نشان می‌دهد.
سایه روشن‌های مبارزه با قاچاق. برای مبارزه با قاچاق در کشورمان قانونی وجود دارد به نام قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سال 1392. در راستای نظارت بر اجرای صحیح این قانون، مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف نظارتی خود تصمیم گرفت در این زمینه تحقیق و تفحص به عمل آورد. نتیجه این تفحص گزارش جامعی شد از روند قاچاق کالا و ارز طی سالهای گذشته. حسین محمودی اصل، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی:
در این تحقیق تفحص بر اساس گزارشی که منتشر شده، 223 تکلیف برای 26 سازمان وزارتخانه و نهاد لحاظ شده بود و 62 تکلیف انجام شده احصا شده و 161 تکلیف انجام نشده و یا ناقص بوده است.
در این گزارش دستگاه‌های اجرایی بر اساس میزان تحقق تکالیف خود رتبه بندی شدند. دکتر حسین محمودی اصل:
سازمان‌ها نمرات مختلفی حفظ کردند که میانگین نمرات 11 بود و وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات نمره بسیار خوبی رو کسب کردند و اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مناطق آزاد و اتاق اصناف نمرات پایین‌تری رو کسب کردند. البته این تکالیف در حال انجام بوده و ممکنه در اون مقطع این نواقصات وجود داشته و به مرور این تکالیف به مرحله نهایی رسیده.
از بخش‌های بسیار مهم گزارش تفحص این است که بیشتر قاچاق کشور از مبادی رسمی به واسطه کم اظهاری و یا عدم اظهار صورت گرفته است. سایه روشن‌های مبارزه با قاچاق.
در این گزارش 31 شگرد و شیوه قاچاق کالا احصا شده. بیشتر قاچاق وارده به کشور در قالب رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی صورت گرفته که کم اظهاری و یا عدم اظهار در مبادی گمرکی از جمله این موارد هست. در خصوص واردات، قاچاق و کشفیات هم اشاره شده که 22 تا 33 درصد از کالاهای وارداتی به کشور رو کالای قاچاق تشکیل میده که اگر 1 تا 8 درصد کشف رو لحاظ کنیم، حدودا میتونیم بگیم که 95% از کالاهای قاچاق به بازارهای داخلی راه پیدا میکنن که این عملا به عنوان مانع بزرگ بخش تولید میتونه مورد بررسی قرار بگیره.
این گزارش تحقیق از وضعیت قاچاق کالا و ارز را از سال 1395 به بعد مورد بررسی قرار داده و علاوه بر نتایج قابل تأمل، پیشنهادهای ارزشمندی را نیز ارائه کرده است. پیشنهادهایی همچون ایجاد سامانه‌های پایش مرزی و دیگر راهکارهایی که اجرای آنها می‌تواند تحولی عظیم را در مبارزه با قاچاق در کشور ایجاد نماید.
تشکیل کمیسیون ویژه مبارزه با قاچاق در مجلس شورای اسلامی و کارگروه مربوطش و کارگروه تخصصی پایش عمل کرده دستگاه‌های مرتبط با حوزه قاچاق در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات پیشنهاد شده و همچنین بازطراحی نقش ستادی شورای دستگاه‌های نظارت کشور در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست.
اراده جمعی برای مبارزه با قاچاق، ایجاد نگاه سیستمی و وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی مسئول میتواند نور شفافیت را بر سایه روشن‌های قاچاق در کشور بتاباند.
اقتصاد باشی.
در کارگاه تولیدی مشغول به کاری؟
کارآفرین هستید یا بنگاه کوچک اقتصادی دارید؟
به هر کار تولیدی که مشغولید فقط کافیه عکس، فیلم یا گزارش‌های صوتی و تصویری مرتبط با کار و شغلتون رو برامون بفرستید.
به کجا؟
به شماره 0932 98 5 0.
932 98 5 0.
آثار ارسالی شما در رادیو نما و وبگاه رادیو اقتصاد هم مورد استفاده قرار میگیره. با هم برای ایران.
پیام های رادیو اقتصاد.
در هنگام آلودگی هوا باید شیر و ماست کمچرب زیاد مصرف کنیم تا اثرات سربی که از طریق هوای آلوده وارد بدنمون میشه خونسا بشه. مصرف تنقلات کم ارزش مثل چیپس و نوشابه های گازدار به دلیل اختلال در جذب عناصر مفید در بدن میتونن اثرات سوء آلودگی هوا رو دو برابر کنن. مصرف ویتامین دی و ای میتونه اثرات سموم گازهای آلاینده رو در هنگام آلودگی هوا خنثا کنه. جوانه گندم، گردو، بادام زمینی، سبزیجات دارای برگ سبز منابع مناسب ویتامین ای هستند که موجب کاهش اثرات مخرب آلودگی هوا بر بدن میشن.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. www.radioiqtisad.ir پلی به سوی افق روشن اقتصادی.